خانم زرین، شما نامهایی از مقاومین زندان، نامهایی چون سیما دریانی، شهره مدیشانچی، ناهید محمدی و نجلا قاسمرو را از بیشمار کسانی که در زندان مقاومت کردند نام بردید. پرسشم اینه که مشخصاً جلوه های مقاومت در زندان که شاهد بودید از چه قرار بود؟
علاوه بر اون اسامی که به خوبی و به شایستگی نام بردید، مایل بودم که یا مایلم که از کتایون دادامیری، ماری، فاتی، اشرف فدایی، فروزان عبدی، گلی آبکناری و مریم پاکباز نام ببرم و این چیزی رو که در واقع اینها گذاشتن و چیزی رو که پیش بردن، من فقط میتونم بگم که آنان بیشمار بودن. بیاداریم آنان رو. سوالی که شما کردید سوال بسیار خوبیه. من میخوام این رو با این مطلب شروع کنم که در اون دهه این زنان به رغم اینکه میدونستن که حکمای طولانی خواهند گرفت، توی بازجویی شکنجه خواهند شد، یا اینکه میدونستن که این راه بدون بازگشت و همراه با شکنجه و مرگ، اینها با آگاهی، این خیلی مهمه، با آگاهی دست از سر رژیم ور نداشتن و این جلوه های مقاومت رو روی تختای شکنجه نشون دادن، توی دادسرای زندان ها نشون دادن، توی بیدادگاه های زندان نشون دادن، توی بندها با زندگی جمعی خودشون، با ورزش جمعی خودشون، با چیزی که علی رغمی که رژیم اسلامی در زندانها نجس و پاکی رو که بعد از چندین و چند سال وقتی که وارد کشور آلمان شدن و تاریخ فاشیسم رو مطالعه کردن، این جداسازی، این تفکیک نجس و پاکی که حداقل مشخصا بر زنان چپ میرفت، دمپاییاشون علامت زده میشد، توالتاشون جدا بود، آب سردی که در موقع آخرش که ساعتهای محدودی برای آب گرم قرار میدادن این زنان داشتن، این فشارها و این مقاومتی که توش بود، یعنی اینا حاضر بودن که به اون نسبتی که رژیم اسلامی در زندانها داره به این نگاه میکنه رو، به اون چیزی رو که اون میخواد تن نده، یا سر سالهایی که زنان قضای ماه رمضان رو بیرون میدادن، یعنی یک تحمیلی که رژیم اسلامی در واقع قوانین و اون احکام اسلامی خودش رو که ماه رمضانه و توی ماه رمضان همه بایستی در سحر بلند شن و در سحر غذا بخورن، وگرنه ما فقط یک بار غذا میاریم. ما موفق شدیم، من در اول صحبت هم بهتون گفتم که زنان در هر محاصره‌ای که قرار می‌گرفتن با مختزیات اون مبارزه تنگه محاصره رو چکار می‌کردن؟ متوقفش می‌کردن. متوقف معناش این بود که وقتی که غذای محرمزون رو داده می‌شد بیرون، و این حق یک زن چپ بود در اینجا، در این مقوله مسئله حق زن چپ بود که غذاش رو به صورت گرم در اون سه نوبت یا در یک نوبت فقط غذای گرم می اومد و نرمال در واقع اون برنامه رو میخواستیم، رو غذای ماه رمضان رو میدادیم بیرون. و یا در رابطه با نماز نخوندن، در واقع یکی از چیزهایی که وقتی که به فرض شما رو من رو به عنوان اینکه تواب معرفی میکنه، تواب به بند، مسئول بند، که این وقتی که داشته میدویده و میپریده و فلان میکرده با اون شوخ طبیع و اون شیطنت های دوران نوجوانی 19-20 ساله، گویا دست من خیس بوده و دست من آبش پریده بوده به این تواب مسلمان، و این تواب مسلمان اسلامی سرکوبگر با گزارش این حاج داوود رحمانی منو میفرسته چی؟ گوهردشت. و وقتی که گوهردشت در واقع اون دوران ماهای طولانی گذر میشه به خاطر، فقط به خاطر نجس بودن من، به خاطر اینکه ادب نشدم، باز برمیگردونن به بند اوین برای بازجویی و اونجا دوباره برای نماز نخوندن شما رو در یک اتاقایی رو قرار میدن، مقرراتی قرار میدن، در ساعتهایی به شما وقت حمام رو میدن و الی غیره. یعنی این گذر، این نگاهی که این زنان در واقع با مقاومت‌های فردی و جمعیشون یا زنان در کل در با تشکیلات‌های سیاسی دیگه که در ورزش جمعی، در روحیه دادن به کسان دیگه، در واقع اصلا با مقاومت اجتماعی و روابط دوستی که در اونجا ایجاد میشد، یک مقاومت عمومی رو اونجا انجام میدادیم. ما یکی از اعتصاباتمون در رابطه با کمکاری و در واقع من میگم قتل عمدی، یعنی قتل به عنوان اینکه کمکاری در رابطه با گلی آب کناری انجام دادن در زندان در سال 66، زنان در گروه های متفاوت گروه گروه به زندان اعلام اعتصاب قضا دادن و این رو تو یک شکل دیگه هم بازم ادامه دادن. مقاومت یعنی شکوندن اون جو سیاه و پلیسی و پر اختناق و پر شکنجه و کنترل در این سالهایی که هست و اینجا میتونه از حوصله شنوندگان شما خارج بشه که در واقع تمامی اون فرازها رو بگم. یکی از فرازهایی که در سال 62-63 شد بر علیه چادر مشکی بود، به زنان اجبار کردن. ببینید هر چیزی که اجباره، در اون جایی که ما میتونیم این تنگه محاصره رو متوقف بکنیم در حد توان انجام دادیم. یکی از اینها، یکی از این فرازها میتونه چادر مشکی باشه. چادر مشکی رو ما زنان چرب چادر رنگی رو سر میکردیم و از بند 7 شروع شد که بایستی به زنان این حق یا این چیز رو دادن که از این به بعد برای بهداری و برای ملاقات در واقع زنان بایستی چادر مشکی سر کنن. جالب بود در دوران سرکوب شکنجهگر حاج داوود رحمانی ما با چادر رنگی رفت آمد می کردیم و این یک ویژگی بود که مردان سیاسی که در بند بودند می تونستیم با هم دیگه ارتباط خیلی راحت تر بگیریم، یا اینکه در واقع اینکه مشخصه برای اینکه این چادر اصلا نه رنگ منه، نه فکر منه، نه چیز، ولی اجباری که هست برای اون اجبار محدود من به این تم میدم. و مقاومت و مقاومتی که در رابطه با این به طور، حالا در واقع در نظر بگیرید از چند ماه تا چند یک سال خورده این انجام شد، در واقع این مقاومت رو ببینیم که توی این مقاومت در دورانی، ببینید این خیلی مهمه برای شنوندگان، در دورانی این چادر سیاه اومد که دوران به اصطلاح اصلاحگرانه یا اصلاحات زندان بود. شکنجه های قرون وسطایی تابوت، شستشوی فرهنگی و ایدولوژی مخملباف و دیگر شکنجهگران اینجا کنار زده میشه. میسم و ناصریان که ناصریان در کشتار سال 67 هست و یکی از افرادیه که بعد از سالهای زندان در کشورهای دیگه زندانیان رو تحت تعقیب قرار داد و کشته، این آدم ها توی اون دوره به اصلاحات در زندان چادر رنگی رو میارن و این چادر رنگی رو در مقایسه با اینکه شکنجه های قرون وسطایی میره، شکنجه هایی که متمرکزتر، ماهرانه و شیادانه انجام میشه، زنان رو از هم جدا میکنن، تفکیک میکنن، کاملا یک سناریوی اگر در آن دوره تا آن دوره به یک نوعی در یک جای هرج و مرج اینها دیده میشد که حالا این اصلا به طور نسبیه، در این دوره به طور ماهرانه در واقع میان و شناسایی رو میکنن که قدم های بعدی رو انجام میده. در اینجا زنان که چادر مشکی رو در واقع به عنوان نماد این ارتجاع، نماد اون چیزی که هر چی که اون میگه و تو نمیخوای گوش کنی، هر چیزی که اون مقررات رو میاره و تو بهش نمیخوای تن بدی، در یک جا به جایی فرسایشی این رو به بندهای دیگه ای میکشونه، یعنی زنان رو تفکیک میکنن، زنان رو جدا میکنن، زنان رو به گوهردش میبرن، زنان رو به زندان اوین میبرن، زنان رو به بند مخوف زیرزمین 209 میبرن که اونجا زنان رو که توی زیرزمین اصلا غیر قابل تصوره، یعنی اصلا ما باید برای این یک دونه واقعا یه بازخوانی بکنیم که چگونه اونجا زنان رو وادار میکنن که به شکنجهگر میخواد وادار کنه اونها رو که اونها به روی تخت شکنجه کسی رو که میخوان دارن شلاق میزنن نگاه کنن، سرا رو میشکنن اونجا. یعنی این اینکه چه نتیجه از این در میاد اون یه جای دیگه است، ولی اونجایی که رژیم و زندانبان میبینه که نمیتونه هر کاری رو که انجام میده بلا فاصله زندانیان اون رو میپذیرن، و این مقاومت، این به نظر من این بخش هاییه که بایستی دیده بشه.
بله، این مهمترین نکته در واقع جلوه ای از مقاومت هست که قادر نبودند اراده خود را به زندانی تحمیل بکنند، و جمله زیبایی گفتی که زندانیان آگاهانه دست از سر رژیم بر نمی داشتند. خانم زرین، با اشاره به این قضیه نگاهی گذرا به خونین ترین فراز کشتار زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67 بندازید. شما شاهد چه چیزی بودید؟
اون سال بسیار خاصیه، سال بسیار سختیه. به نظر من کسانی که در رابطه با روشنگری سیاسی دهه 60 رو به خاطر میارن، تفکیک سالها در واقع این تصور رو ایجاد میکنه که بس اون سالهای گذشته چه شد. و شما چقدر زیبا در واقع میگید دهه 60 و نگاهی گذرا به این سال. این سال رو من فقط خیلی کوتاه، یعنی خیلی بسیار بسیار مفصله، چه شد، چه جوری شد، چه جابجایی هایی از سال 65 بود. قطعنامه 598 رو امضا کردن. در چند هفته قبلش سران تصمیم گیرنده در واقع تصمیماتی رو گرفته بودن که خب اینها رو ما همه رو نمیتونستیم دنبال کنیم، ولی در روزنامه هایی که میومد نارضایتی که از سال 65 بر اثر جنگ بود، جنگ تمام میشه ولی یک اپوزیسیون بیدار در داخل زندان ها هست از تمامی تشکیلات های مختلف آن زمان. اینها سالها حکم گرفتن، بعضی هاشون بودن که حکم نگرفته بودن، ولی در بدنه در واقع در یک تشکیلات های سیاسی که اگر یک چیزی رو شما در نظر بگیرید، تمام کسایی رو که فکر میکردن که بایست اینا رو تصفیه کنن تا سال 63 اینا تصفیه کرده بودن. و داستان بسیار عمیقی داره و در یک جمله آدم نمیتونه این رو بگه. به سال 67، از سال 65 یک سری از اعتراضاتی ایجاد میشه در بیرون، در داخل زندان. من براتون گفتم که در واقع اون اصلاحگری که در سال 63 شروع میشه و زمینه هایی که آدم ها رو دارن شناسایی میکنن خیلی دقیق بود، سناریوشون خیلی دقیق و حالا میگیم از پیش ساخته شده. حالا میگن شما چه از کجا میدونید که این از پیش ساخته شده است؟ به خاطر اینکه در اون یک مقطعی تمام کسانی که اینها فکر میکردن که بایستی برن، به هر دلیلی، حالا آزادشون کردن، تعهد نگرفتن، به هر دلیلی مصاحبه گرفتن، هر چیزی که بود، یک پاکسازی رو انجام داد. این واقعیت رو باید بپذیریم. از سال 65 به بعد یک شکل دیگه‌ای که در واقع به عنوان رژیم دیگه گفت باید این اپوزیسیونیه که باش درگیره، و این اپوزیسیون داخل زندان، چون بیرون از زندان که تمام این تشکیلات ها رو کاملا به یه شکل دیگه‌ای کشونده بود، فعالیت ها علنی نبود و و و چیزایی که خودمون میدونیم. وقتی که این سال میشه، به باور من تصفیه سیاسی رو رژیم با مخالفینش انجام میده. من یک در واقع تعدادی از این زنان که از گروه های مختلف سیاسی بودن، ما میبینیم که در بند مردان که خیلی آشکارتره، این تصفیه حساب سیاسی با این شبکه اجتماعی که مخالف رژیمه، مخالف با زبانهای گوناگون مخالف رژیمه، اینها رو در واقع تصفیه میکنه. میدونیم چند تا چیز هست که وقتی که در بند سالن 3 آموزشگاه که بهش میگفتن، و از این کلمه من واقعا منزجر بودم، آموزشگاه، در اون ما بودیم، قطعنامه رو پذیرفتن، 27 تیر ماه بود. در این شرایطی که دو تا واقعه اونجا انجام میشه، عملیات فروغ جاویدانه که در اونجا وقتی که شما این نشون میده که باز یه صحنه دیگه یادم میاد که رفسنجانی که اون موقع رئیس تشخیص مصلحت بود و در شورای از بالاهای اون نیروی قوای نظامی جوری بود. در اون دوره با آب و تاب میگه که اینها اومدن، اینها از ایران و غرب ایران و ما در این تنگه اینها رو محاصره کردیم و اینا. اینو تصویراییه که ما داریم از سالن سه بند زنان داریم میبینیم. و بعد نیروی پلیسی، نیروی نظامی، نیروی ملیتاریست این رژیم رو جنگ رو تموم کرده، ولی در خیابان‌های کرمانشاه اصلا این تصویر فقط یادمه، یعنی همون جنگ، این سرکوب ادامه اون جنگ رو من دارم اونجا میبینم. شاید با اون احساسی که در 27 سالم بوده این چیز رو میبینم، الان دارم برای شما یک جوری تصویر سازی میکنم. در اونجا داره اون نیروی نظامی رو تو داره میبینی و موسوی اردبیلی توی نماز جمعه‌ای میاد بر اثر یک سری چیزای تلافی جویانه شعار مرگ بر منافق، مرگ بر ملحد و و و این رو میده و بعد از اون، یعنی این تصویر رو به ما میدن، تموم شد. اینجا یه پرده رو، یه پرده سیاه رو بر زندانی میذارن که بقیه رو خودتون دیگه تصمیم بگیرید. یعنی این یکی از شومترین سیاست و نگاهیه که یک پرده سیاه رو برای شما میکشن. همه با همه زندانی اگه صحبت کنید همین تصویر رو داره، میگه 5 مرداد یا چند مرداد، اوائل مرداد تلویزیون را بردن، رادیو را از ایستگاه رادیو قطع کردن، بهداری را قطع کردن، خانواده ها به خانواده ها گفتن که دیگه ملاقات نیست. یعنی شما نگاه کنید این پرده دیگه قدم بعدی نداره. زندانی رو در اون زندان خودش برای اون روزهای سیاهی که براش نقشه کشیدن و سناریو رو نوشتن، از نظر من از قبل نوشته بودن اینو، میتونه حوادثی تشدید کنه این قضیه رو. و توی اون تصویر وقتی که قطع میشه این، بلا فاصله 32 زن رو من اینجا سعی کردم از هیچ اتهام، از هیچ تشکیلات سیاسی برای شما، 32 تا زن رو در اونجا در روزهای مختلف این رو به بازجویی ببرن یا صدا کنن. ما میدونستیم اتفاقاتی داره میفته ولی دقیقا نمیدونستیم که چیه، ولی میدونستیم، یعنی حداقل باور خودم به عنوان یک فردی که مسئولانه بایستی به همه حقایق نگاه کرد و صحبت کرد، به اینکه ما زندانیان گوشت دم توپ رژیم جمهوری اسلامی بودیم. ما میدونستیم که اگر اینها بخواد براشون وضعیت دیگه، هر وضعیتی، حداقل از باور خودم، ما اولین نفرا بودیم. چرا که ما در طی حداقل 9 سالی که در زندان، ما دیده بودیم که اتفاقات مختلفی که در بیرون میفته، اتفاقات سیاسی که در بیرون میفته، دقیقاً اثرش به طور مستقیم به روی زندانیان میاد. زندانیا رو جابجا میکنن، زندانیا رو میریزن، میزننشون، تعداد اعدامیا میره بالا. اینو دیگه همه زندانیان در اون سالها میتونن این رو گواه بدن. و این خارج از اون، حداقل از اون باوری که من بهش نگاه میکردم نبود. و بعدش هم که خب تمام تصویرهایی که خودتون بخشم دارید.
بله، تصویر بسیار دردناک. در آن سال گورستانی چندان بیمرز شیار کردن که هنوز از چشم بازماندگان خونابه روان است. خانم مینازرین، من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من تشکر میکنم ازتون برای اون روشنگری که و برای اون پرونده‌ای که باز شده از تمامی کسانی که در این روشنگری سهمی دارن. خوشحالم که این راه رو، این حرکت رو دارن ادامه میدن. وجدان‌های بیدار، افرادی که مسئولن، افرادی که در واقع به عنوان وجدان فردی و وجدان اجتماعی یا عمومی در واقع در رابطه با اون باورها در مورد اون تأثیرهایی که در طول این دهه که این زندانیان دست از سر این رژیم بر نداشتن، به نظر من این بیداری رو بیشتر و بیشتر بکنیم. این رو به دست فراموشی نسپاریم، به دست این تصویرهایی که میآید ببخشیم ولی فراموش نکنیم، ببخشید و بازم فراموش کنید، و این تمام این چیزهایی که میتونن بدون مسئولیت، بدون آگاهی، بدون از اون چیزی رو که بر هر فرد رفته سخن بگن، اینها در واقع زخم هایی که بر چشم آن مادران خاوران، آن مادرانی که 33 ساله دارن این دادخواهی و پیگیری این مبارزه و این پرونده گشوده رو دارن پیش میبرن، در واقع خاک بر چشم اوناست. زخم بر قلب اونهایی که از تواب شکنجه شدن، از تواب گزارش داشتند و 15 ماه 12 ماه 18 ماه گوهردشت رو، انفرادی های گوهردشت رو گذروندن، از بازجو شکنجهگر و پاسدار کتک خوردن و قلبشون زیر شکنجه از کار افتاده و کلیه هاشون از کار افتاده و با همون پای شکسته و با استخونهای شکسته اینها رو برای اعدام بردن و الی غیره. این رو، یعنی تمامی اون چیزی رو که در اون دهه گذشته اونهایی که در به خاک افتادن و فقط استخوانهاشون مونده از 30 سال تا الان و اونهایی که زنده ان، این به فراموشی نبدن سپردن این قضیه، در واقع من خودم شخصا به عنوان یک شاکی خصوصی تمامی اون سختی هایی که گذشته در هزاران یعنی اصلا هزارانه، و یک شاکی سیاسی که برای من در اون تیه اون زندان در واقع به اسم جرم رو خودشون انجام دادن، بایستی این رو در نظر بگیریم که اینها تحت تعقیبن. این پیگیری بایستی بی برو برگرد ادامه پیدا کنه. تاریخ شفاهی این آدم ها زندن. اگر اون آدم ها رفتن، این آدم ها زندن. اگر مادران خاوران یکی پس از دیگری به علت کهولت، به علت رنجی که همین رژیم بر سر اونها برده، یکی پس از دیگری دارن در کهنسالی در واقع دارن میمیرن و در میانسالی هزاران بیماری و دلشکستگی گرفتن، بایستی نام اونها رو یاد بیاریم، بایستی برای این که بتونیم این ویرانگری که رژیم ایجاد کرده و یک پرونده گشوده‌ای رو، پرونده‌ای باز شده، این پرونده رو به دلخواه و با شکل‌های مختلف نبندیمش. این وجدان رو، این وجدان فردی و این وجدان عمومی رو و این مسئولیت فردی رو من میذارم برای شنوندگان شما و مایلم بدونم که شنوندگان شما چی میگن. خیلی ممنون.
زنده و پایدار باشید خانم زرین، به امید دادخواهی این بیداد عظیم.
خیلی ممنون. مرسی. ممنون میتونم.